صفحه 1019. حریق مخصوصا به این جهت در پیر فوق‌العاده بود که ناگهان با مشاهده آن خود را از بند افکاری که او را می‌فشرد آزاد یافت و خود را جوان و شاداب و ماهر و مصمم دید. از طرف این خانه بزرگ به سوی خانه کوچک مجاورش دوید. دیگر می‌خواست به آن قسمت از آن خانه که هنوز سر پا بود وارد شود که ناگهان از فراز سرش فریاد چند نفر او را متوجه ساخت و در پی آن فریاد صدای شکستن و افتادن چیز سنگینی را در کنار خود شنید. پیر به اطراف خود نگریست و پشت پنجره خانه فرانسویان را مشاهده کرد که کشوهای کمدی را که از اشیاء فلزی پر بود به خارج پرتاب می کنند. سربازان فرانسوی که در پایین ایستاده بودند به جانب جعبه رفتند. یکی از این فرانسویان به جانب پیر بانگ زد: این دیگر چه می خواهد؟ پیر گفت: طفلی در این خانه است، شما کودکی را در اینجا ندیدید؟ چند نفر با هم گفتند: این دیگر چه میگوید، برو گم شو. و یکی از سربازان که ظاهراً بیم داشت مبادا پیر ظروف نقره و برنزی را که در کشوها بود بردارد، تهدید کنان به جانب او حرکت کرد. یکی از فرانسویان از طبقه بالا فریاد کشید: یک طفل؟ من صدای گریه کودکی را در باغ شنیدم، شاید طفل این مرد باشد، باید انسان بود، میبینید؟ پیر پرسید: کجاست؟ کجاست؟ فرانسوی از پنجره به طرف باغ پشت خانه اشاره کرده فریاد کشید: آنجا، آنجا، صبر کنید، من الان پایین میایم. حقیقتاً هم پس از یک دقیقه فرانسوی سیاه چشم و کوچک اندامی که لکه‌ای روی گونه داشت یک تا پیراهن از پنجره طبقه پایین بیرون جست و دستی به شانه پیر زده با وی به طرف باغ دوید و در این حال به رفقایش بانگ زد: شما عجله کنید، حرارت دارد زیاد می شود. فرانسوی روی راه باریک شن ریخته پشت خانه دوید و پیر را کشیده به محوطه دایره شکلی وارد شد که در آنجا دختری 3 ساله با پیراهن گلی زیر نیمکت دراز کشیده بود. فرانسوی گفت: کودک شما اینجاست، دختر هم هست، چه بهتر. فر به من خداحافظ، باید انسان بود، ما همه روزی خواهیم مرد، میبینید؟ فرانسوی که لکه‌ای روی گونه داشت به سوی رفقای خود برگشت. پیر که از شادمانی نفس نفس میزد به سوی دختر دوید و میخواست او را از زمین بردارد. دختر بیماری که قیافه نامطبوعی شبیه به مادرش داشت به مجرد مشاهده مرد بیگانه فریاد کشید و میخواست از دست او فرار کند، اما پیر او را گرفت و روی دست بلند کرد. دخترک نومیدانه و کینتوزانه فریاد میکشید و با دستهای کوچک خود دست پیر را از خود دور میساخت و با دهان چرکین خود آن را گاز میگرفت. پیر را ترس و نفرت شبیه به حالی که هنگام لمس کردن حیوان کوچکی بر آدمی چیره می شود فرا گرفت، اما به خود فشار آورد تا کودک را به زمین نیندازد و با وی به طرف خانه بزرگ برگشت، اما دیگر عبور از همان راهی که آمده بود امکان نداشت. آنیکسای خدمتکار آنجا نبود و پیر با احساس رقت و تنفر هرچه ممکن بود دخترک را که شلوار خود را تر کرده بود و زار زار می گریست با احتیاط بیشتر به خود فشرده از میان باغ به جستجوی راه خروجی دیگری دوید. فصل 34. چون پیر از حیات ها و کوچه ها گذشت و با طفلی که در بغل داشت به باغ گروزینسکی رسید، در گوشه یه خیابان پوارسکی در لحظه اول نتوانست محلی را که از آنجا به دنبال کودک رفته بود بیابد، زیرا خیابان از جمعیت و اشیایی که از خانه ها بیرون کشیده بودند انباشته بود. در آنجا به جز خانواده های روسی با اساسه خود که از دست برد و حریق نجات یافته بودند، چند نفر سرباز فرانسوی نیز با لباس‌های مختلف دیده می‌شدند. پیر به ایشان توجهی نکرد بلکه شتابان خانواده مستخدم را می جست تا دختر را به دست مادرش بدهد و دوباره برای نجات دیگری برود. پیر چنین می پنداشت که اینک باید به سرعت اعمال بسیار دیگری را نیز انجام دهد. پیر که از حرارت حریق و دویدن بسیار ملتهب بود، در این لحظه متوجه شد که آن حس جوانی و هیجان و تصمیمی که هنگام نجات طفل بر وی چیره شده بود، بسیار قوی تر شده است. اما دخترک خاموش شده بود و با دستهای کوچک خود شولای پیر را نگه داشته، روی دست او نشسته بود و مانند حیوان وحشی به اطراف خود می نگریست. پیر گاه گاه به وی نگاه می کرد و آرام آرام لبخند می زد. چون این می پنداشت که در ورای این چهره بیمار و بیمناک موجودی رقت‌انگیز و معصوم را مشاهده می کند. در محل سابق دیگر از مستخدم و همسرش اثری نبود. پیر با گام‌های سریع از میان جمعیت می‌رفت و به چهره‌های مختلفی که سر راهش بودند می‌نگریست. بی اراده متوجه یک خانواده گرجی یا ارمنی شد. این خانواده از مردی بسیار پیر با قیافه شرقیان که در این حال چهره زیبا و جاذب داشت و نیمتنه‌ای از پوست بره با آستر نو در بر کرده و چکمه‌های نو پوشیده بود و پیرزنی شبیه وی و زنی جوان تشکیل می‌شد. این زن بسیار جوان که ابروانی سیاه و کمانی و برجسته و چهره کشیده و فوق‌العاده ظریف و گلگون و زیبا داشت، در نظر پیر در آخرین درجه زیبایی شرقی جلوه کرد. در میان اساس خانه که در اطراف پراکنده بود و در میان جمعیتی که در میدان ازدحام کرده بودند، این زن جوان و زیبا با روپوش اطلس و روسری ارغوانی روشن انسان را به یاد گیاه مناطق گرمسیر می‌انداخت که در میان برف افکنده شده باشد. این زن روی بغچه‌ای پشت سر پیرزن نشسته بود و با چشم‌های بی حرکت و درشت و سیاه و کشیده و مژگان بلند به زمین می‌نگریست. چون این می‌نمود که او متوجه زیبایی خیش است و به همین جهت نیز بیمناک است. این چهره پیر را متعجب ساخت و همچنان که با شتاب در امتداد نرده‌ها پیش می‌رفت، چند بار به وی نگریست. چون به انتهای نرده ها رسید و کسانی را که جستجو می کرد نیافت، ناچار توقف کرد و به اطراف نظر انداخت. هیکل پیر اینک با کودکی که در بغل داشت بیش از سابق جلب توجه می کرد و به همین مناسبت چند نفر زن و مرد روسی کنار او جمع شدند و از وی پرسیدند: آقای عزیز، مگر کسی را گم کرده ای؟ شما از نوجوا هستید؟ چون این نیست؟ این کودک مال کیست؟ پیر جواب داد که این کودک متعلق به زنی است که روپوش سیاه داشت و با چند کودک دیگر در همین مکان نشسته بود و از ایشان پرسید که آیا کسی این زن را می‌شناسد و می‌داند به کجا رفته است. کشیش پیری در میان آن جمع رو به زن آبل روی کرده گفت: این زن باید بیشک آن فروا باشد. پس با صدای بم عادی خود به سخنش افسود: خدایا رحم کن، خدایا رحم کن. زن گفت: آن فروا؟ خانواده آن فروا از صبح رفتند. منظور این آقا ماریا نیکولایونا ایوانا باز. خدمتکار زرخریدی گفت: او میگوید کودک مال یک زن است، در صورت که ماریا نیکولایونا بانوی متشخص است. پیر میگفت: راستی شما او را نمیشناسید؟ او لاغر است و دندانهای دراز دارد. زن در حالی که به سربازی فرانسوی اشاره میکرد گفت: او همان ماریا نیکولایونا است، همین که این گرگها به اینجا رسیدند ایشان به باغ رفتند. دوباره کشیش گفت: آه پروردگارا رحم کن. زن دوباره گفت: به آنجا بروید، ایشان در آنجا هستند. آری قطعا ماریا نیکولایونا است، از بس گریه کرده از حال رفته است. آری بیشک ماریا نیکولایونا است، بروید آنجا. اما پیر به حرف آن زن گوش نمی داد. او چند لحظه بدون آن که چشم بردارد به آنچه در چند گامی او به وقوع می پیوست توجه داشت. او به آن خانواده ارمنی و دو سرباز فرانسوی که به جانب ایشان می رفتند می نگریست. یکی از این سربازان که مردی کوچک‌اندام و زرنگ و چابک بود، با پای برهنه شنلی آبی پوشیده و تنابی به دور کمر بسته و شبکلاهی به سر داشت. سرباز دیگر که مخصوصاً پیر را متعجب ساخت، مردی درازندام و خمیده و موبور بود که حرکات لخت و سنگین و قیافه ابلهانه‌ای داشت. این سرباز نیمتنه ی روستایی پشمی خوابدار دربر کرده و شلوار آبی و چکمه های سواری بزرگ و مندرسی پوشیده بود. فرانسوی کوتاه‌اندام که کفش نداشت و شنل آبی پوشیده بود، به خانواده ارونی نزدیک شد و بیدرنگ سخنی گفت و پای پیرمرد را گرفت. پیرمرد فوراً با شتاب چکمه‌های خود را کند. سرباز دیگری که نیمتنه روستایی به تن داشت مقابل زن زیبای ارمنی ایستاد و خاموش و بی حرکت دستها را در جیب کرده به وی نگریست. پیر دختر کوچک را به آن زن داده شتابان و آمرانه به وی گفت بگیر و به ایشان بده. پیر در حالی که دختر گریان را روی زمین می‌گذاشت دوباره بر سر زن بانگ زد و باز به فرانسویان و خانواده ارمنی نگریست. پیرمرد دیگر پا برهنه نشسته بود. فرانسوی کوچک اندام آخرین لنگه چکمه را از پای او درآورد و آنها را به یکدیگر زد. پیرمرد نفس زنان سخنی می گفت. پیر یک بار دیگر نظری سطحی به ایشان انداخت، ولی تمام توجهش معطوف آن فرانسوی با نیمتنه روستایی بود که در آن موقع آهسته به سوی زن جوان رفت و دستها را از جیب بیرون آورده گردن او را گرفت. زن زیبای ارمنی با مژگان دراز فرو افتاده در همان وضع بی حرکت نشسته بود. پنداشتی آنچه را سرباز با وی انجام می دهد نمی بیند و احساس نمی کند. در آن مدتی که پیر آن چند گامی که او را از فرانسویان جدا می ساخت پیمود، غارتگر بلند اندام فرانسوی که نیمتنه روستایی پوشیده بود گردن بند زن ارمنی را از گردن او کند. زن جوان با دستها گردن خود را گرفته فریادی نافذ کشید. ناگهان پیر شانه سرباز بلند قامت و خمیده را گرفت و او را به سوی پرتاب کرد و با صدای گرفته‌ای خشمناک فریاد کرد این زن را راحت بگذارید. سرباز افتاد ولی فوراً از زمین برخاست و گریخت، اما رفیق او چکمه ها را به زمین پرتاب کرد، تفنگش را کشید و تهدید کنان به سوی پیر آمده با فریاد گفت خوب حماقت را کنار بگذار. نیروی پیر در آن حال خشم و غضب که داشت 10 برابر شده بود. به جانب فرانسوی پا برهنه حمله کرد و پیش از آن که او بتواند تفنگش را به کار برد او را بر زمین افکند و مشتها را پی در پی چون هاون برنج کوبان بر سر و روی وی فرود آورد. فریادهای موافقت و تشویق از جمعیت اطراف بلند شد، ولی در همین حال نیزه‌داران گشتی فرانسوی از پیچ خیابان ظاهر شدند. اولانها 4 نعل به جانب پیر و سرباز فرانسوی تاختند و ایشان را محاصره کردند. پیر از آن چه بعداً روی داد چیزی به خاطر نداشت. تنها به یاد می آورد که کسی را زد و بعد او را زدند و بالاخره متوجه شد که دستهایش بسته است و گروهی از سربازان فرانسوی دور او ایستاده جامه او را جستجو می کنند. نخستین کلمه‌ای که پیر درک کرد چنین بود: سرکار صدفان، او یک دشنه دارد. افسر گفت آه اسلحه، و به سرباز پابرهنهی که با پیر گرفتار شده بود رو کرده گفت خوب در دادگاه نظامی آنچه واقع شده حکایت خواهید کرد. و بیدرنگ به جانب پیر برگشته پرسید شما فرانسه حرف می زنید؟ پیر با چشمهای خون گرفته به گرد خیش می نگریست و جوابی نمی داد. بیشک چهره او بسیار وحشتناک می نمود، زیرا افسر آهسته سخنی گفت و 4 سرباز نیزه‌دار دیگر از صف بیرون آمدند و در 2 طرف پیر ایستادند. افسر از وی فاصله گرفته سوال خود را تکرار کرد: شما فرانسه حرف می زنید؟ مترجم را بیاورید. از میان صفوف فرانسویان مرد کوچک اندامی با لباس شهری روسی بیرون آمد. پیر از لباس و لهجه وی فوراً او را شناخت. این مترجم فرانسوی پیشتر در یکی از مغازه‌های مسکو کار می‌کرد. مترجم سراپای پیر را ورانداز کرده گفت: قیافه عوام را ندارد. افسر گفت: اوه، به نظرم او به آتش افروزان بسیار شبیه است. از او بپرسید که او کیست؟ مترجم از پیر پرسید: تو کیستی؟ تو باید به پرسش جواب بدهی. ناگهان پیر به زبان فرانسه گفت: من به شما نمی‌گویم که کیستم. من اسیر شما هستم، مرا ببرید. افسر چهره در هم کشیده گفت به پیش. در کنار اولانها انبوهی از مردم جمع شد. زن آبل رو با دخترک از همین از دیکتر به پیر ایستاده بود. وقتی دسته به راه افتاد زن پیش آمد و گفت عزیزم تو را کجا میبرند؟ اگر این دختر مال ایشان نبود چه کارش کنم؟ افسر پرسید این زن چه میخواهد؟ پیر حال مستان را داشت. مشاهده یه دختری که او را نجات داده بود بر شور و اشتیاق وی افسود. در جواب افسر گفت چه میگوید؟ او دختر مرا که از سایه از آتش نجات داده ام برای من آورده است. خدا حافظ. و بیان که بداند چگونه این دروغ بی هدف به زبانش جاری شده است، با گام‌های مصمم و پیروزمندانه در میان فرانسویان به حرکت آمد. این گشتی‌های فرانسوی یکی از آن دسته‌ها بودند که به امر دورنل برای جلوگیری از غارت و چپاول و مخصوصاً توقیف آتش افروزان که به عقیده عموم مستخدمین عالی رتبه فرانسه مسبب آتش سوزی‌ها بودند، در خیابان‌های مختلف مسکو کشیک می‌دادند. گشتی‌ها پس از گشتن در شهر، چند نفر روسی مشکوک دیگر، یک دکاندار، دو دانشجو، یک موزیک و یک خدمتکار زرخرید و چند غارتگر را جمع کردند، اما از تمام این اشخاص پیر مظنون تر به نظر می رسید، چون همه ایشان را برای بیتوته کردن در خانه بزرگ خیابان زوبوفسکی آوردند و پیر را به حبس مجرد انداختند و از وی به شدت مراقبت کردند. پایان جلد سوم.
Gracias.